لله رب العالمین. ما باید دینداری رو برای خودمون آسون کنیم و تا اونجایی که میشه راه‌هایی پیدا کنیم، راه‌های معقول و منطقی، که دینداری کردن، رعایت احکام الهی، برخورداری از تقوا برامون آسون بشه. چرا عرض میکنم باید برامون آسون بشه؟ یکی به این دلیل که اگر سخت بشه خب اصلا دینداری نمی کنیم. حالا شما جزو اقویا هستید، با اینکه دینداری سخت هست یا سخت باشه هم دینداری میکنید، ولی خیلی ها مثل ما ضعفا دینداری سخت بشه دینداری نمی کنن، عطاش را به لقاش میبخشند و میبوسن میذارن کنار. دلیل دیگری که این دلیل اول مال شما مذهبی ها نبود، ولی دلیل دوم مربوط به شما بزرگوارانی که اهل دیانت و مذهب هستید ارتباط پیدا میکنه، این است که اگه دینداری سخت باشه یا تلقی کنیم که سخته، اونایی که دینداری میکنن عجب پیدا میکنن، طبیعتا ته دلشون منت سر خدا میگذارن، میگن خدایا بالاخره ببین ما این کار سخت رو انجام دادیم، شما باید تحویل بگیری، بعد ما اینیم دیگه. بالاخره یه چیزی آدم تو دلش خطور میکنه از عجب. دینداری باید آسون بشه و الا یا دینداری نمی کنیم، یا اگه دینداری بکنیم عجب پیدا می کنیم که موجب حبط عمل مغرور می شیم. بعد اونم دیگه آثار خاص خودشو داره، دیگه قیافه می گیریم برای دیگران، تحویل می گیریم کسی رو و فکر می کنیم یک اتفاق فوق‌العاده‌ای افتاده. و دلایل دیگری که وجود داره برای این که ما به این دلایل باید دینداری رو سهل کنیم برای خودمون. حالا دینداری واقعا سخته یا واقعا سهله نمیشه به همین سادگی جواب داد. بنده جواب میدم ولی دلیل از بنده نخواهید الان، چون ما بحثمون سر این موضوع نیست. دینداری واقعا خودش سهله، کار دشواری نیست. به همین دلیل کسانی که دینداری میکنن همیشه خودشونو بدهکار خدا میبینن. شما مناجاتاشون رو ببینید چقدر براهه و تو مناجاتا چی میگن، هر چی عبادت کردن میگن ما اصلا هنر نکردیم. دینداری بالواقع کار سخت و دشواری نیست و این هم میشه دلیل سوم. آقا چرا ما باید دینداری رو برای خودمون سهل نه سهل بگیریم؟ چرا باید دینداری رو فکر کنیم که سهله؟ چون واقعا سهله. خب ما باید واقعبین باشیم. چرا ما ارتباطمون رو با یک پدیده‌ای که در عالم وجود داره یک ارتباط کاذبی قرار بدیم، یک ارتباط صادقانه و دقیق قرار بدیم؟ چرا ما باید فکر کنیم مثلا فیل 100,000 تنه؟ نه 100,000 تن نیست، حالا شاید 1,000 تن، نمیدونم چقدر باشه، 5 تن باشه. خب یه رقم اومد پایین تر، حالا دلیل نداره ما فکر کنیم 100,000 تنه، یه اشتباهی تو ذهنمون باشه. دینداری رو باید برای خودمون اینجوری جا بندازیم که زیاد کار سختی نیست، اصلا کار سختی نیست. دینداری اساسا کار آسونیه. دلایل نقلی هم به صورت‌های متنوع زیاد داریم. در قرآن کریم خداوند متعال خودشون میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من هر کسی رو تکلیف بکنم به اندازه وسعش تکلیف میکنم. پس معلوم میشه اون تکالیف عمومی که برای همه ما خداوند متعال معین فرمودن به اندازه وسع ماست، ما میتونیم. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اگر دقیق خونده باشم این آیه کریمه رو، خدا میخواد به شما سهل بگیره، خدا نمیخواد سخت بگیره، بلکه دینداری بقیه زندگی آدم رو هم سهل میکنه، آسون میکنه. یعنی بخشای دیگه سخت زندگی رو هم آسون میکنه. تقوا شما داری، خدا راه خروج از مشکلات رو برای آدم باز میکنه. دینداری نکنی زندگی سخت میشه. خیلی روشنه، آیاتش معلومه، همه ما بلدیم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، تو دینداری نکن زندگی با تو دشمن میشه، همه ذرات وجودت، کائنات اینا با تو در میافتن، زندگی برات سخت میشه. دینداری نه تنها آسونه، بلکه بقیه زندگی رو هم برای انسان آسون میکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا، اصلا گره‌هات بازتر میشه، اینکه مشکلات کامل برطرف بشه. پس ما حالا تو این مقدمه میخوایم یه حرفی رو زده باشیم از ابعاد مختلف، ولی اون حرف یه حرفه، اونم اینه که دینداری آسونه. اولا خودش آسونه، ثانیاً اگه شما فکر کنید سخته، یه وقت مثل من ضعیف باشی دینداری رو میذاری کنار. ثالثاً اگر فکر کنید دینداری سخته و دینداری رو کنار نذاری، اوج پیدا میکنی. بعدش هم دینداری نه تنها خودش آسونه، بلکه زندگی رو هم آسون میکنه. خب این از تلقی که ما باید از دینداری داشته باشیم. خب چجوری به این تلقی برسیم؟ چی کار کنیم که متوجه بشیم دینداری آسونه؟ حالا کلمه تلقی یه کلمه خیلی مهمیه. تلقی با آگاهی فرق میکنه. آدم مثلا آگاهیش اینه که مرده کاری با آدم نمیکنه، مرده دیگه ضرری نداره، مثل سنگ میمونه، مثل دیوار، مثل فرش میمونه. ولی آدم حس خوبی نسبت به این که در کنار یک مرده یک شب تا صبح بگیره بخوابه نداره، تلقی وحشتناکی داره از مرده، یک احساس اینجوری داره. کلمه تلقی یعنی اون احساس عمومی که بالاخره بی دلیل یا با دلیل در ذهن ما و در روح ما جا گرفته و اون داره حکومت میکنه، اون داره تأثیر گذاری میکنه. حالا شما رفتی بالا منبر گفتی دینداری آسونه، 10 تا آیه هم برای ما آوردی، روایت هم حتی برای ما خوندی که مثلا اومدن به امام سجاد علیه السلام گفتن که آقا ضرب المثلی هست، یا کسی میگه والله ما اعجب ممن هلک کیف هلک ولکن اعجب ممن نجا کیف نجا. اومدن به امام زین العابدین علیه السلام گفتن که آقای فلانی میگه که به خدا قسم تعجب نمی کنم از کسی که هلاک میشه که چرا هلاک شده، تعجب میکنم از کسی که نجات پیدا کنه. یعنی یه زاویه دیده دیگه، یعنی انگار دینداری سخته. بعد امام سجاد علیه السلام فرمود نخه، ما برعکس میگیم. من امام سجاد میگم والله ما عجب و ممن نجا کیف نجا ولیکن اعجب و ممن هلک کیف هلک. من تعجب میکنم از کسی که هلاک بشه، آخه چرا؟ بعد حضرت یه کلمه اضافه کردن شبیه به این کلمه بود یا همین بود، لسعت رحمته، به خاطر وسعت رحمت پروردگار. آخه چجوری هلاک شد؟ این همه خدا مهربون رحمت خودش رو شامل حال همه قرار داده، بعد حالا شما میخوایید این وسط راه جهنم رو بگیری، خیلی چیز عجیبی میشه. خب آقا دینداری گفتی، روایت هم خوندی، آیه قرآن هم خوندی، بعد ما فکرم بکنیم ممکنه حالا به یه دلایلی به این نتایج برسیم، ولی احساسمون از دینداری اینه که دینداری کارو سخت میکنه. تجربه عمومیمون نشون میده هر کی میخواد راحت باشه زیاد دینداری نمیکنه، هر کی دینداری میکنه یعنی به خودش سخت گرفته. این تلقی ما رو چجوری اصلاح میکنیم؟ حالا من از شما یه بپرسم، شما می کلمه صحبت کرده باشید، زیاد ساکت ننشسته باشید، آیا واقعا همینطوره؟ مردم عموما فکر میکنن دینداری سخته یا آسونه؟ بله سخته. آفرین آقا، بقیه نظرشون همینه؟ که دارم فکر میکنم ببینن آیا مردم چگونه فکر میکنند. حالا آقا پس مردم اکثرا فکر میکنند دینداری سخته، درسته؟ حالا تو این زمان سخته، وقتهای دیگه فکر میکنند آسونه؟ نه، اونم فکر میکنند سخته، ولی فکر میکنند اینجا سختتر شده مثلا. خب پس ما داریم درست صحبت میکنیم، در مورد یه چیزی صحبت میکنیم که واقعا مسئله مردم زمانه ماست. شما هم همه مردم عالم هستید، میدونید که الان این دوربین که اینجا هست فردا اضافه میشه همه مردم عالم دیگه، حساب کتاب نداره، هر گوشه آدم حرف میزنه میشه برای همه مردم عالم دیگه، میتونه بشه یعنی. خب پس مردم فکر میکنن دینداری سخته. اون آیات و روایاتی که من برای شما خوندم که میشه ده تا دیگه شبیه این آیات و روایات هم خون که درسته، اونا هم که میگن دینداری آسونه، درسته؟ پس چرا ما تلقیمون اینه که دینداری سخته؟ چرا؟ باید ریشهشو درست کنیم. حالا من میخوام ریشهشو الان درست کنیم با هم. چه کار بزرگی میخوایم بکنیم تو همین چند دقیقه، میخوایم همه عالمو درست کنیم. آخر وقت ارزش داره دیگه، باید یه کار اساسی بکنیم. شما امروز باید تو تقویمت بنویسی بگیم اون روز ما رفتیم ریشه همه مسائل حل شد، با یه سخنرانی ریشه همه گرفتاری ها برطرف شد. واقعا من جدی میگم ما همین امروز همه مسائل حل میکنیم انشالله ریشه شد. چی کار بکنیم فکر کنیم دینداری آسونه؟ کشیشای مسیحی بعضیاشون یه راه حلای انتخاب کردن، فیلمش هم ساختن پخش کردن، دیدن جوونا میرن دانسینگ و میرن نمیدونم دنبال رقص و ساز و آواز و اینا کلیسا نمیان، اینا رفتن یه عده‌ای رو آوردن توی حالا حداقل بعضی از کلیساها توی آمریکا این تجربه رو کردن، بعد به شیوه های دیگه هم این تجربه اجرا شده، رفتن همون رقاصه ها و آواز خونا رو آوردن توی کلیسا، اینجا بزن بخون، یکم هم این حرفای ما بزن بخون. بعد خود کشیشم با اون یالوکوپال و حالا سر و ظاهر یکمی بالاخره اونا دیدید دیگه لباسه بلند میپوشن، شروع کرده به زدن و رقصیدن و اینها، جذب کرده کلیسای مقدار شلوغ‌تر شده، گفته خب این دیگه راهشه دیگه، ما دینو اومدیم سخت بود آسونش کردیم، ما که نمیخوایم از طریق این راه ها دینو آسون کنیم، ما اصلا مدعی هستیم دین خودش آسونه، شما اگه فکر میکنید سخته شما تلقی دقیق نیست. خب ما چیکار کنیم دین آسون بشه؟ بگیم تو مسجد یه ارگم بزنن اون گوشه، یه ساز آوازم تو مسجد بزنن تا مثلا سختی مسجد رفتن کم بشه؟ چیکار بکنیم؟ شما میخوای چیکار کنی که بگی دین آسونه؟ این آسونیشو چجوری میخوای جا بندازی از راه های اینجوری؟ یه راه دیگه هم هست برای آسون کردن دین که چندین سال قبل بعضی ها همین کارو میکردن، اتفاقا میگفتن آقا دینو باید آسون گرفت، جوونا گناه کردن، میگیم حالا گناه گناه نیست فعلا، بیخیال، یه قسمتی از دینو یه تغییراتی درش بدیم دیگه، دست خودمونه یا دست خودمون بگیریم کار رو و زیاد سخت نگیریم، دینو زیاد سختش نکنیم. اینم یه راه. خب این دوتا راه معمولا راه غلطیه دیگه، یا راه تبلیغاتی یا راه بالاخره تحریف احکام الهی برای اینکه دین ساده تلقی بشه، راحت تلقی بشه، راه غلطیه. دینو دست نزن بهش، همونی که هست ولی یه کار کن برای من ساده بشه. چیکار بکنیم؟ فکر میکنید یه راهی پیشنهاد کنید من اون راهو بگم؟ جوابی نمیاد. نه خودم یه چند تا راه دیگه پیشنهاد کنم، بگیم آقا همه مردم عاشق بشن، عارف بشن، خیلی خوب میشه. همه وقتی عاشق بشن و عارف بشن آقا عشق نماز میشن دیگه، اصلا باغ و بهارش میشه مسجد، خوبه، دینداری آسون میشه. همه جوری دارید به من نگاه میکنید. طرح من شبیه طرح اون طراحای روسی شد که گفتن آقا این زیردریایی آلمانی دارن میان جلو، چیه طرحی اینا رو بزنیم. طراحا رفتن فکر کردن، اومدن گفتن آب دریا رو جوش بیارید این میان بالا آهن دیگه میزنیشون وقت. گفتن خب طرح خوب شد، چجوری آب دریا رو جوش بیاریم؟ گفت دیگه الان ما طرح میدیم دیگه، اجراش با شماست، ما هم الان طرح دادیم، همه عاشق خدا بشن. الان یه نفر اینجا آخر دوستان به من یه چیزی فرمود، ایمانشون ضعیفه که فکر میکنن دین سخته. آقا همه ایمانا رو قوی کنید. خب بابا مشکل همینه دیگه، ما چجوری ایمان رو قوی کنیم؟ ایمان که بدون دینداری قوی نمیشه که، ایمان با عمل صالح قوی میشه. آخه تو هم حرف زور داری میزنی. ما اگه ایمانمون قوی بود که دیگه مشکل نداشتیم که. فهم والجنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون، انگار بهشتو دارن میبینن و توش متنعمن. و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، انگار جهنمو دارن میبینن و عذاب جهنمو دارن میچشن، اینجوری مواظب قیامتن. بله خب اگه ایمان ما قوی بود اینجوری میشدیم دیگه، اصلا بهشت و جهنمو میدیدیم دیگه، همه چیز آسون میشد. خب معلومه که آسون میشد، چون راه حل آوردی، راه حل بیار برای عموم مردم، برای بنده بیار. حالا این دوستان ما که تو این جلسه هستن سطحشون بالاست، یه راه حل بگو متناسب من باشه. من خودم کمترین آدمام، بگو من خودم قبول بکنم بقیه مردمم قبول میکنم. یه راه حل معقول بیار، من قبول کنم دینداری آسونه. نگو همه برن عاشق بشن، همه برن عاشق بشن که خب این مشکل حله که، اصلا نمیشه همه عاشق بشن که. چه حرفی میزنی؟ به واسطه اهل بیت یه کاری کنیم که دینداری آسون بشه. مگه اهل بیت الان تو کشور ما نفوذ ندارن، حضور ندارن؟ خب همین ملت همین الان فرمودن که همه مردم فکر میکنن دینداری سخت. خب نمیشناسن آقایون، همه بریم اهل بیت رو بشناسیم دینداری آسون میشه. خب نمیرن بشناسن، دوباره همون شبیه اون که همه برید عاشق بشید شد. چون اگه بشناسنم میگیم بابا این که میشناخت که، میگی نه حقیقتا معرفت پیدا نکرد، دوباره اونو میای به من میگی دیگه، یک پله میری بالاتر. میگم بابا این کتابو گذاشتین تو کتاب درسی همه خوندن، درسته؟ خب پس چرا اوضاع درست نشد؟ میگی خب بله خونده ولی معرفت حقیقی پیدا نکرده، دوباره میای به من همینو میگی دیگه، من میدونم دیگه چه جوابایی به من میدی دیگه. دارید فکر میکنید برای جواب یا من خودم جوابو بگم؟ یه کمی دیگه فکر کنید، من یه جنبندی از بحث بکنم تا اینجا ببینیم این مسئله رو میتونیم حلش بکنیم یا نه. آقا ما باید دینداری رو آسون کنیم. چرا؟ اگه دینداری آسون بشه مردم بیشتر دینداری میکنن. اگه دینداری رو فکر کنیم سخته یا دینداری نمیکنن مردم، یا اگه کسی دینداری بکنه دیگه نمیشه اونو جمع کرد، غرور و چه خبر میشه، خودش میشه یه مشکل جدید. دینداری هم واقعا آسونه اینجوری که خداوند متعال فرموده؟ خب باید اینو ما جا بندازیم برای خودمون، چجوری جا بندازیم دینداری آسونه؟ از دین کم کنیم سختیاشو، هر جاش سخت بود گفتیم این جز بگیم این جز به دین نیست، که نمیشه که. همون دین سالمو بگو یه کاری کن من قبول کنم آسونه. تبلیغات نمیدونم شبیه تبلیغات شکلات و پفک نمکی و اینا برای دین بذاریم، با دایره دنبک و اینا خود نکرده دینو تبلیغ کنیم یه کمی مثلا طرفدار پیدا بکنه، که خب این که کار ما نیست، علما اجازه نمیدن. حالا کشیشا نمیدونم چجوری فکر کردن، ولی شما علما الان در محضرشون هستیم، جرأت داریم این پیشنهاده رو بده که آقا من میخوام تو مسجد یه ساز و دهلی بیارم مردمو جذب. تیک بزرگت گوشت می، علما اجازه میدن به این سادگی تکون نمیذارن بخوری مسجدو میخوای خراب کنی؟ خب چیکار کنیم؟ همه عاشق بشن؟ نمیشه که خب همه عاشق بشن، اونم حرف زور داری میزنی. همه عارف بشن؟ اون جوون رفته بود زیارت امام رضا علیه السلام، اومده بود خودش به من میگفت، میرفت تو خونه آقای بهجت خدمتی میکرد، آقای بهجت بهشون فرموده بودن خب رفتی مشهد خود امام رضا رو هم زیارت کردی؟ خود امام رضا؟ نه. فرمود خوابش هم ندیدی؟ نه. همون تا حالا این همه مشهد رفتی امام حسین اصلا ندیدی؟ نه. بعد آقای بهجت فرمودن عجب بابا آقای بهجت شما برای تعجب داره هیچکی ندیده امام رضا رو. البته آقای بهجت میخواستن این جوانی که باشون مراوده داشته تربیتش کنن، ولی خود آقای بهجت هم سالها قبل شاید بله دو تا 8 سال حساب کنیم 16 سال 17 سال قبل یکی از علما فرموده بودن ایشون به من گفتن، فرمودن که برید به مردم در دین سهل بگیرید، یعنی زیاد از مردم توقع نداشته باشید. و ایشون شیوهش نیست که به همه بخواد بفرماد که همه باید برید مشهد امام رضا رو دیده باشید، ولی خب یه اون جوونو پیدا کرده بود و اونم رفته بود خیلی مراوده داشته با حضرت و دیگه حالا حضرتشون بیاد تلنگری بهش زده دیگه که بابا فکر نکن کاری کردی بعد خود امام رضا رو میدیدی. ولی این توصیه همگانی نیست، نمیتونیم به همه بگیم همه عاشق بشن عارف بشن تا دینداری براشون آسون بشه. راه حل چیه؟ خب من میخوام راه حل بگم، ولی یه سوال از شما کردم جواب خوبی دادید، یعنی جوابی دادید که من فهمیدم که ما بیراهه نمیذاریم. فهمیدید مردم اکثرا تلقی میکنن دینداری سخته، درسته؟ خب یه سوال دیگه هم بکنم، اصلا این مسئله‌ای که الان من مطرح کردم مسئله مهمیه؟ بله مهمه واقعا، بازم اینجا هم فکریم خیلی خوبه، ولی من معتقدم این مسئله خیلی مهمه، نه فقط مهمه، معتقدم خیلی مهمه، خیلی مهم. بنده معتقدم که ما با همین مقدار معرفتی که به اهل بیت داریم، با همین مقدار محبتی که داریم که زیاد هم نیست، همین هم مقداری است که الان میبینید، با همین مقدار ایمانی که داریم، ما چقدر ایمان داریم؟ همون مقداری که داریم چقدره؟ هر چقدر است؟ قسممون رو حداقل به خدا پیغمبر میخوریم، ازدواجمون رو میریم یه عقد میخونیم یه بسم اللهی بهش میگیم، حالا نمازم طرف نخونه به این نمیدونم چهار تا احکام اینجوری بالاخره باباش برای باباش ختم میگیره، نمازم نمیخونه برای باباش فوت میکنه یه قرآن پخش میکنه، این چقدر ایمانه؟ همین مقدار ایمان. من آدم بدر رو میگم، شما که کلاستون بالاست، همین مقدار ایمان، همین مقدار معرفت و محبت، همین مقدار صفای باطن و اخلاقی که تو جامعه ما هست، همین مقدار برای دینداری خیلی زیاد هم هست. پس چرا دینداری نمی کنیم؟ چون فکر می کنیم دینداری سخته، به خودمون حق می دیم دینداری نکنیم، می گیم ما که بناست اونقدر ما که بنا نیست اونقدر دیگه خودمون رو بکشیم. دوستان من فاجعه است، همین نکته ای که شما فرمودید مردم اکثرا فکر میکنن دینداری سخته داره فاجعه میآفرینه. ما میتونیم بهترین وضعیت در عالم داشته باشیم الان نداریم، یکی از دلایل عمدش همینه که فکر میکنیم دینداری سخته، زمینش رو داریم سرمایهش رو داریم بریم دینداری رو خرید کنیم. سرمایهش چیه؟ همین ایمان و معرفت، همین چیزایی که گفتم. والا ما ایرانی ها خیلی وضعمون خوبه از نظر معنوی معرفتی صفای باطن هوش فهم کمال، خیلی وضعمون خوبه. من رفتم اوکراین دانشجوها، رفتیم توی خوابگاه دانشجوها و گفتیم آقا بیان با هم صحبت کنیم. اولش دوستان سفارت گفتن نه آقا خوابگاه نرید اونجا، میدونی که آقا وضعش خرابه. گفتم من چیکار میکنم اونجا تو خوابگاه؟ گفتن کاری نمون، ولی اونجا خوابگاه مختلفه، متاسفانه ایرانی‌ها ریختن اونجا آزاد دارن اونجا مجبورن تو این خوابگاه رو تحمل بکنن. گفتم خب حالا ما میریم، این ترسیدن تحویل نگیرن یه روحانی طلبه رو، بعد اتفاقا دانشجو ریختن و تحویل گرفتن و راه پر شده بود و بعضیشون که تونسته بودن یه حجابی هم داشتن. و خب اونجا من بهشون گفتم من سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه، ماها فهم و شعورمون بیشتره یا دیگر مردمان عالم؟ ماها هوشمون بالاتره یا دیگران؟ همه بلا استثناء اینوری و اونوری برگشتن گفتن ما ایرانی ها، معلومه اعتماد به نفسشون کلی رفته بود بالا، چون خارج دیده بودن دیگه. گفتن آقا مردمان اینجا چه مردمان ساده ای هستن، ما تهرونی ها خیلی تیزیم. من هر جای جهان رفتم پرسیدم معمولا همین جوابو میدن، اصلا هیچ کی نگفته ایرانی فهمش از دیگران کمتره. خب ما که فهممون الحمدلله خوبه، یه صفای باطنی هم که داریم که دیگه خودمون میدونیم، حداقل خودمون از خودمون تعریف کنیم. بعدش یه نعمتایی هم داریم مثل اسلام و تشیع و محبت اهل بیت. اینا همین الان همین جلسه شما روز قید تعطیل نام حضرت زهرا سلام الله علیها، جمشیم آقا بریم، جمشیم آقا بریم، مردم برای ختم فامیلاشون به زور میرن. بعد 1400 سال های چی؟ خیلیه، نیست تو جهان نمونش، نداره هیچ دینی هیچ فرهنگی رو نداره. ولی شما اینو داری، سرمایه های بزرگیه. پس چرا ما همه مشکلاتمون رو با دینداری حل نکردیم، همه مراتب دینداری رو به اوج نرسوندیم؟ حالا راه حلش رو عرض کنم دیگه. سوال که یادتون نرفت با جا به جا شدن، سوال فراموش نشد آقا، سوال فراموش نشد. نه خب، راه حلش اینه که اولین چیزی که به بچه هامون یاد میدیم و مدام در گوششون زمزمه میکنیم و به خودمونم مدام تلقین میکنیم این باشه که دنیا، زندگی در دنیا بسیار کار سختیه. راست بگیم، هیچ وقت آرزوی دروغکی برای بچه هامون نکنیم، بگیم انشالله یه ازدواج خوب بکنی، همیشه با خانومت خوش خرم شاد. دروغ نگو، دروغ چرا میگی؟ یه زندگی خوش و خرم و شاد که توش هیچ مشکل نباشه کی تو عالم داشته که آب سر شما دختر خانم شما دومیش باشه؟ چه خالی میبندی؟ راستشو بگیم آقا، این چه ربطی به دینداری آسون بشه داره؟ خیلی ربط داره، شما صبر کن. حالا باید میریم دیگه، کم کم یه دفعه ما خواهیم کم کم. یکی میخواد خونه بسازه، اول گود میکنه، نمیان بهش میگن بابا تو بنا بود اینجا رو بسازی بری بالا، کندی رفتی پایین. میگه خب صبر کن، من بالا پایین شروع کنم میام بالا دیگه، فونداسیونشو چیکار کنم؟ رو درخت که نمیتونم بذارم که. صبر کن، دقیقه دندون رو جگر بذار. اول بهش یاد بدیم دنیا میدون مینه، باید تو میدون مین درست بری بیای، از وسطی که برات خط کشی میکنن والا میری رو مین، دست و بالت رفته هوا. راستشو بگیم، از چند سالگی؟ از 7 سالگی باید به بچه همون راستشو بگیم. این برای زندگی، برای زندگی عادیت، اصلا دین و اینا بحثش کناره با، برای زندگی عادیت باید یه سختی هایی رو بکشی تا بتونی سختی های دنیا رو تحمل کنی. الان یعنی نوبت دین نرسیده. بزرگترهای جلسه، پیر مردای جلسه که محاسن سفیدشون جلسه ما رو نورانی کرده، بفرمایند آیا دوران پیری دوران سختی نیست نسبت به جوانی؟ بالاخره آدم خیلی از قوای بدنیشو از دست میده دیگه. حله آقا، و من و این نمیگفتی حله آیه قرآن برات میخوندم، و من نعمره و نکسف و فل خلق، بلکه عمر میدیم داغونش میکنیم. بیا آقا، زندگی تو دنیا سخته یا نیست؟ سخته، چون شل گفتی آیه قرآن برات میخونم. خود خداوند متعال میفرماید، من دیگه نمیخواد آمار بگیرم که نظر شما رو بفهمم تا برسه نظر شما ببینیم دنیا چجوریه. خود خداوند متعال میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسانو در رنج آفریدیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو زندگیت اینه، من به شما زندگیتون رو تعریف کنم، خداوند متعال میفرماید ای انسان زندگیت رو من برات تعریف کنم. زندگی تو شامل تلاش تو توأم با زجر تا وقتی خدا رو ملاقات کنی. حله؟ من یه شل میگی حله دیگه، میدونی؟ چون سخته آدم بگه حله. آرزو پدر آدمو در میاره، آرزوی این که، خیال این که نه انشالله زندگیم آسون میشه، نه این دفعه آسون میشه. 40 ساله داری میگه این دفعه آسون میشه، تموم شد رفت، نصفش رفت. این همه آدم همه دارن میگن انشالله آسون میشه آسون میشه، بابا زندگی تو دنیا سخته. روایت چقدر من برای شما بخونم؟ شما به تجربه خود نگاه کن، 40 روز یه بار باید یه بلا سر آدم بیاد، سالی 2 تا بلای بزرگ باید سر آدم بیاد، همه اینجوری هم. زندگی سخته. آقا این حرفی که میزنی تلخه، تلخه ولی راسته، دروغ نیست، حرف راستی. خیلی فکر کنم شما نشستی پای فیلم و سریال و اینا، چون تو فیلم و سریال یه مشکلی ایجاد میکنه، بعد مشکل برطرف میشه، بعد یه جوری القا میکنه انگار دیگر مشکلی ندارد این خانواده، حل شد همه چی، برید بخوابید. بعد تو هم هی میگی کی میشه منم هیچ مشکلی دیگر نداشته باشم، حتما یه وقتی پایان قصه مشکلات من میرسه. نه شما وقتی خدا نکنه، نعوذ بالله، بگو خدا نکنه، خدا نکنه اگه مشکلات شما تموم بشه که فردا شما باید میتش جنازه، خوب نیست، من بده هستم. دیدی میگن دمه در مجلس خط میگن انشالله آخرین غمتون باشه، خیلی بده. یعنی اولین کسی که فامیل میمیده دیگه خودت باشی، دیگه کس دیگر رو غمشو نبینی، آخرین غمت باشه. چی من حالا میخوام همه رو تشریح کنم چیه آخرین غمت باشه؟ چی بگی آدم؟ راستشو بگو دیگه. ما ها اینقدر آدم های عاطفی هستیم دیگه، خیلی داریم مامانی رفتار میکنیم، راستشو نمیگیم. نه راستش اینه که زندگی مشکلات داره و زندگی در رنج قرار داره و انسان وقتی که داره تو رنج زندگی میکنه اولا باید بپذیر رنجه، چون اگه نپذیری رنج هست مضطرب میشی، نگرانی های بی خود، منزجر میشی، معترض میشی، خیلی اخلاقت به هم میریزه. چرا اینجوری شد؟ خب شروع نکن. و چجوری باید میشد؟ ما یه زمانی به این محل مشورت با جوونا بودیم، بیشتر حالا وقت داشتیم، معلومه مقدار کمتر شده اینجوری چیزا، یه عادتمون بود دیگه تو دانشگاه تهران روزهای سه شنبه مینشستیم و گپ میزدیم، میگه آقا من کار دارم، من میدونم مشکل داره دیگه، حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده. بعد میومد ما جلسه مشاوره رو تعطیل کردیم، چون به همه باید یه چیز میگفتیم. بگو آج آقا من مشکل دارم، بابام میدونی با من گفتم، من اول میگفتم خب الحمدلله پس مشکل شما معلوم شد با باباتونه. حالا بهتر بود مشکلتون با باباتون نباشه، با مامانتون باشه، با مامانتون نباشه، با خانومت باشه، با خانومت نباشه، با محل کارت باشه، با هیچ کدوم اینا نداشته باشی، سرطان داشته باشی. آج آقا چه جوابی میدی؟ مشکل رو حل کن. گفتم چرا حلش کنیم؟ باشه چرا حل کنیم؟ مجبور بودم اول اینجوری صحبت کنم، منده معتقدم مشکل رو باید حل کرد، درسته، ولی تو ما یقین داشته باش ما این مشکل رو حلش میکنیم، انشالله مشکل بعدی. بله بله، دنیاست دیگه، مرحوم که نمیخوای بشی که. ببین آدم این حرفو میزنه، این حرف خیلی پر روی میخواد. نه چرا؟ چون این همه ماشاءالله مسنتر از بنده تو جلسه با تجربه پخته جهان دیده حضور دارن، یه نفر جرأت داره بگه که نه زندگی مشکلات نداره. وقتی آدم با این جرأت میگه همه میدونن مشکلات دارن، هیچ کی نمیخواد این آیه قرآن رو قبول کنه. آقا زندگی سخته. آقا پسر چرا خودتو مثلا یه آقا پسری خوشو رها کردی که میخواد کیف کنه از دنیا؟ خب چرا خودتو رها کردی که کیف کنی؟ خب اینجا کیف کنی، اونجا که هیچی میزنن کف میکنی که تو این میتونی همه زندگی رو خوش و خرم کنی برای خودت. ما یه جایی داشتیم، حالا یه جایی بحث کلاس اخلاقی بود، این برای بچه ها همه المپیادی ها و درجه یکی های مثلا شریف و اینجاها بودن، گفتم ما میخواییم کلاس اخلاق فوق‌العاده برای اینا بذاریم، دو واحد اخلاقشون رو بیان تو این اردو پشت سر بگذارند. و خیلی جلسه چیز خوبی بود. ما آقا دقایق اول اینو که میگفتیم اصلا فرق نمیکنه، باهوش و بیهوش نداره، همه انگار مشکل دارن با این بحث. بعد از کلاس خب اینا ذهنشون خیلی فعال جوال بود و گیر میدادن. گاج آقا اون آیه قرآن اشاره نکردید، فقط از سختی ها صحبت کردید، ان مع العسر یسرا. گفتم اون آیه رو خودت بخون ترجمه کن خجالت بکش. گفت مگه نمیگه که هم آسونی هست تو زندگی هم سختی؟ گفتم نه به هیچ وجه رو نمیگه. میفرماد البته با سختی آسونی هم هست، ان مع العسر یسرا، یعنی اصل با اون سختی هست. اینو باید برای خود جا بندازی. چقدر آخه امیرالمومنین علی علیه السلام برای توصیه به تقوا مبنای خودشو این قرار بده که بفرماید بابا دنیا داره بلاست، دنیا محل مشکلاته. اصلا در کلامی امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا من نمیخوام برم سراغ راه چاره ها و چه باید کرده ها، میفرماید خودت برو به سمت بلا. اصلا شما صدقه میدی یه کمی داری خودش یه بلای دیگه، بالاخره یه چیزی کم شد، جون آدمه دیگه، بالاخره این پوله کنده شد. میفرماید خودت انتخاب کن، خودت، و الا میزنم تو گوشت، بزن یا خودت بده. میگه خدای سخت، میگه همش سخته، همش سخته، من تازه دارم بهت میگم آسونش کنی. خودت بده بره، یالا یالا خودت، تا من نیومدم حلقومت بکشم بیرون. این که بهتره که میدونی که میدونید چرا دینداری سخته؟ چرا فکر میکنیم دینداری سخته؟ چون فکر میکنیم دنیا آسونه یا میشه آسونش کرد و دروغ فکر میکنیم. ما دروغ فکر میکنیم، ما اشتباه فکر میکنیم. شما وقتی پذیرفتی دنیا سخته، به خدا ما الان تو مملکتی زندگی میکنیم که از خیلی از زمینه ها زندگی تو این مملکت راحت تر از هر جای دیگه تو دنیاست، از خیلی از جهات. ولی وقتی بچه های ما بلد نیستن که زندگی کلن خودش ذاتش سخته، دوم تو سختی هاشون یا فوش به بابا نمیدن، یا فوش به حکومت میدن، یا فوش به در و دیوار و فرهنگ مملکت میدن. در حالی که ببین چی داری میگی؟ حالا اینا عوارض جنبیشه، من به اینا کاری ندارم. بنده میخوام مسئله اولمون چی بود؟ یه بار شما بفرمایید دینداری سخته یا آسونه؟ بنده میخوام اینو بگم، نه تنها ما نباید تلقی کنیم دینداری سخته، بلکه باید بگیم دینداری منجی ماست، نجات میده ما رو. آسونه چیه؟ نجاتمون میده دینداری. اوه منتشو بکشیم، نه فقط آسونه، جگره. باید اینجوری تلقی کنیم دینو. فقط در اون صورت هست که اگر عبادت کنیم منت سر خدا نخواهیم گذاشت. دینداری حیاتیه، باید اینجوری برسیم. شما اول باید دنیا رو برای خودت جا بندازی که سخته. تو 7 سال دوران دبستان باید برای همه دانش آموزا جا بیفته با کمک پدر مادر و آموزش پرورش که دنیا محل سختی. البته زبان جا انداختن این در اون دوران 7 سال به تعبیر امام صادق علیه السلام زبانش زبان ادبه. حالا کاری نداریم، ما که اینجا با معلم آموزش پرورش طرف نیستیم که بخوام این حرفو بزنیم، ما حرف خودمون رو بزنیم، منظور ما رو مشخص میفهمن دوستان دیگه. دنیا محل رنج کشیدنه، دروغ نگیم به هم دیگه، حتی با فیلمامون هم اینو جا بندازیم، بعد با لبخند. جالبه من برای شما بگم، یه جایی که فرصت هست دادم یه دهه صحبت بکنه، 30 شب ما رمزون صحبت بکنه اینا، بعضی وقت ما از این بحثا میکشیم وسط یواشکی، دیگه الان یه کفرمون در اومده دیگه، علنی داریم جلسات یه جلسه ای هم این حرفا میزنیم که بگیم، بعد میان میگه حاج آقا از رحمت خدا حرف نزدی ها، همش داری از غضب خدا میگی. میگم بابا غضب چیه؟ مگه خدا شما رو پیر میکنه غضبه؟ مگه شما مریض میشی غضبه؟ اصلا این رحمت خداست که شما رو خدا تو دنیا تو دار سختی قرار داده. دوستان قبول دارن؟ پس چرا لبخند نمیزنین؟ با اخم نگاه میکنین؟ من میگم شما تایید کن لبخند بزن. اصلا این رحمت خداست که شما رو خدا در این دنیا در رنج قرار داده است. من لبخند نمیزنی. آره میدونم دیگه. نمیگی به به، بله بله. آقا قشنگ به من جواب بده. گفت مستمع صاحب سخن را بر سر حال آورد، ذوق آورد. دوباره تکرار میکنم. این رحمت خداست که ما رو در متن سختی ها قرار داده است در این دنیا. بله. حالا یه صلواتی هم بفرستید دیگه. اللهم صل علی محمد. ولی چشماتون به من دروغ نمیگه. لبخند و اراده کردی، ولی چشمات هم اراده میتونی بکنی که غمگین به من نگاه میکنه. اون چشما رو چیکار میکنی؟ دنیا داره سختیه. میخوای جا بیفته دینداری آسونه؟ وقتی باید بپذیری دنیا داره سختیه، این سختی نباشه یکی دیگه هست، اون یکی هست، اون یکی هست. یه سری سختی هم هست که اصلا هم خجالت میکشه بگه، اصلا زشته گفتنش، خوب نیست که ما ها اصلا همه رو بی خیالشیم، نمیخوایم اعتراف کنیم بابا ما تو دنیا داریم زندگی میکنیم، ما جامون اینجا نیستا. دو لقمه غذا میخوری یه چیزایی تولید میشه که اصلا رود نمیشه ازش حرف بزنی، میری توی اتاقه که گوشه خونه اصلا رود نمیشه، اونو تو پذیرایی درشو باز نمیکنی. ما ها این دنیای ما اینه دیگه، همش دنیای ما. به حالی که باید ما چی باشیم؟ کجا طبیعیه؟ کجاش طبیعیه؟ ما آدما روحیه‌ای داریم که دوست داریم غذا می‌خوریم نتیجه‌اش چی بشه؟ عطر بشه. این عرقی که می‌کنیم عطر، بوی عطر بده. بله، دستشویی رفتن زشته. این مال دنیاست. انشالله می‌ریم بهشت، اصلا این جور مزخرفات خبری نیست. انشالله هم می‌تونی بگی. آره نه ترزود نمیبرنه. بله یه سری سختی ها هم هست که ندیده میگیریم اون سختی ها رو، بله که اونا هم سخته، اونا هم سخته. بقیه سختی ها رو هم که هیچی مقصر براش پیدا میکنیم. وقتی هم که آدم مقصر برای سختی های خودش پیدا کرد دیگه دمار از روزگار دیگران در میاره. تو فلان فلان شده این کار کردی، صبر کن عزیزم. این اگه به شما نزده بود، شما زده بودی الان ماشین تو به دیوار. دنیا جای تصادفه، دنیا جای مریضیه. بعضی هم اینقدر آدم های بیحالی هستن، میگن آقا تا این حرفا رو میزنی انگیزه فعالیت برای برطرف کردن مشکلات را از انسان ها میگیری و انسان ها نیروهای خموده ای میشوند که دیگر درس نمیخوانند، کار نمیکنند تا وضع خود را بهبود ببخشند. این هم دیگه برداشت چپندر قیچی از این بحثه. چرا من باید جوان خودم رو وادار به فعالیت بکنم با خیالات موهوم؟ چرا دروغ بهش بگم تا کار بکنه؟ چرا دروغ باید بهش بگم تا بره درس بخونه؟ با درس بخون تمام مشکلات حل میشه، پولدار بشو تمام مشکلات حل میشه، مهندس بشو تمام مشکلات. دروغ میگی؟ بچه رو داری با دروغ تربیت میکنی؟ نه عزیزم، مهندس بشو به درد بخوری، مشکلات سطح بالاتری رو باش برخورد بکنی، گره‌های بیشتری از مردم رو برطرف بکنی، بعد بتونی با مشکلات خودت بهتر دست و پنجه نرم کنی. نگیم که مهندس بشو تا مشکلاتت همه حل بشه. مشکلات حل نمیشه. دکتر بشی، مهندس بشی، آیت الله بشی، هرچی بشی، دنیا داره مشکلاته، باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنی. خب من عرض خودم رو تمام کنم که زیاد طول نکشه. اول باید جا بیفته برامون دنیا داره مشکلاته. دوستان من، یک تحول فرهنگی جامعه ما نیاز داره. این تحول فرهنگی تا رخ نده، هرچی اسلام بریزی تو این فرهنگ کار درست نمیشه. اون تحول فرهنگی نگرش ما به دنیاست، تلقی ما از دنیاست. تا وقتی ما تلقیمون از دنیا اینه که نه، دنیا آسونه، میدونی من چرا مشکل پیدا کردم؟ این فلان فلان شده اذیت کرد، اون فلان فلان شده اذیت کرد، فلان جا چی شد، بیسار جا چی شد، هی تقصیر اونو بندازیم، هی خیال برمون داره که یه دنیای آسونه الکی میخوایم داشته باشیم. دینم بیاد تو این دنیا، زیاد ازش کاری بر نمیاد ما رو درست بکنه، دنیامون رو درست بکنه، آخرتمون رو آباد بکنه. ما بعضی وقتا دین رو هم میگیم چی؟ چقدر سوال میکنن از بنده. من سر چهار راه انگار وایسادم، همه ماشین تصادفی میان کنار ما هم رد میشن. میگه چی؟ میگه آقا من نماز خوندم، پس چرا درست نشد؟ بابا نماز رفتی در خونه خدا خوندی دیگه، خود خدا فرموده من خودم زندگی تو خراب میکنم. حالا بعضیا که اصلا استثنایی مشکل مطرح میکنم، من خودم گیج میشم. من که الان جوری دارم بلبل زبونی میکنم کم میارم. زنگ زده بود یه بنده خدایی چندین سال قبل، میگم حاج آقا من دیگه دارم دیوانه میشم، ایمانمو دارم از دست میدم. چی شده؟ میگفتش که من شوهرم بچه دار نمیشه، برادرشم بچه دار نمیشه، ولی ما مذهبی هستیم، مکه میریم، پولمونو خرج نمیدونم عمره میکنیم، زیر نابدون طلا دعا کردیم، اونا اصلا علیه حرفا نیستن، حجاب درستابی هم ندارن، خدا حاجت اونا رو داده، اونا بچه دار شدن، من بچه دار نمیشم، نشدم هنوز. این من چی جواب بدم دیگه؟ خدایا تو خدا کوتاه بیا. گفتیم سخت اما دیگه اینجوری. اتفاقا خداوند متعال تو قرآن میفرماد منو ویل کنن همینجوری میشم. وقتی منو ویل کنن کسی خدا رو نگرفته ها، میفرماد من اگر میخواستم اون کاری که میبایست به یه معنای انجام بدم، یه تاجی از طلا میدادم به کفار، زندگی مؤمنان رو فقط سخت تر میکردم. این سختی باید جا بیفته تو زندگی، سخت کوشی باید جا بیفته به عنوان یک مبنا. مدرسه نباید بچه ها شکنجه بدن، ولی به صورت منطقی با لبخند بچه ها رو با سختی های حیات آشنا کنن. پدر مادر باید آشنا کنن، محورش هم ادبه. آقا ماشین لباسشویی داری؟ خب الحمدلله، خدا انشالله بده تو هر اتاقی یه دونه سیستم برای خودت نصب کنی، ولی فعلا بچه‌تون از 7 سالگی به بعد یه کمی لباساشو بدید خودش بشوره، چنگ بزنه. بله، یه کمی به خودمون سختی بدیم، این سختی‌ها رو بپذیریم. بابا من که نمیگم مثل امیرالمومنین علی علیه السلام زندگی کنیم که اواخر عمر شریفشون بود، نان رو نمیتونستن تکیه کنن. اون دست خیبری ها، میگه من دیدم هر چه کرد نانشون نتونست تکیه کنه، آخر اصلا نانو کوبید رو زانوش تا نانو کند. ما که نمیگه اونجوری زندگی کنه، ولی به بچت میخوای بیسکویت بخری، بیسکویت ساق طلایی بخر، بیسکویتی که از آردی که سبوسشو گرفتن و کلی هم خام مالیدن تا این نمیدونم چی بگم بچه ننه چی بگم یه ذره بخوره. اینجوری نه، نابود میکنی بچه رو. بعد میاد میگه آج آقا این بچه رو یک کار کن دیندار بشه. چی کارش کنم؟ آمار طلاق تو کشور ما چقدره؟ بالاست، عجیبه. ما اصلا یه فاجعه ایه به خدا، اصلا خیلی غیر عادی بالاست، با هیچ جامون نمیخوره. برای چی؟ برای این جوانایی که میرن توی زندگی همه بچه ننه، تحمل سختی ندارن، خودخواه، اصلا برای راحتی رفته سراغ زندگی. بهش بیه بارا چشم دبروی اولین مقصری که گیر میاره خانومشه یا آقاشه برای مشکلاتش، دعوا میشه دیگه، فکر میکنه مرغ همسایه قازه. آقا من میخوام یه جنبندی بکنم، شما الان یه نظر دیگه بدید. تا حالا دوبار نظرسنجی کردیم ما دیگه، ایام انتخابات نظرسنجی دیگه، خیلی مردم ما عادت دارن بهش. آقا این بحث رو نظر شما اینه که واقعا میشه این بحث ها رو، یعنی میشه که میشه، ولی خوبه این بحث ها رو برای جوان ها مطرح کرد؟ نظر شما چیه؟ خوبه؟ خیلی نظر شما مطابق نظر امیرالمومنین علی علیه السلامه، خیلی نظرتون موافق بودا. میدونید الان ببین امیرالمومنین علی علیه السلام نامه 31 نهج البلاغه، نامه به جوان نوشته دیگه، دوستان بدونن این وقت ما از جیبمون حرف در نیاوردیم بزنیم. بله این حاج آقا هم داشت میومد تو را، فکر کرده بود چی بگه، ما رو نیم ساعت سرگرم کنه و یه حرف خوبی هم بزنه، یه چیزی گفت. نه ما از جیبمون در نیاوردیم، خدا وکیلی وقت اینجوری فکر نکنید، ان شاء الله همیشه اینجوری باشه، مخصوصا که محضر علما هم هستیم، اساتیدمون حضور دارن، هم حرف بی ربط نمیتونه ان شاء الله بزنه، ان شاء الله نزنه. در نامه 31 نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید این نامه رو یه پیر مرد داره می نویسه برای یه جوان. صفحه دومش می فرماید جوانی که دوستش دارم، پاره تن منه، می نویسه صفحه دوم هست، من صفحه اول رو می خواهم برگردم. صفحه دومش می نویسه که فداش بشن. بعد از جنگ صفین گفتن یه گوشه ای نشست کنار یه سنگی، شروع کرد به نوشتن این نامه. نوشت جوان من رفتنیم، دارم میرم، من الان دیگه فقط به فکر آخرتم، هم به فکر کسی نیستم، این که به فکر تو افتادم چون تو پاره تن منی، بلکه تو همه وجود منی، دوستت دارم، دارم برات مینویسم، تو رو این جان خودم میدونم، ولی من الان حال دوران پیری حالی نیست دادم به کسی بپردازه. چقدر عاطفی، چقدر تحریک کننده. این نامه صفحه اولش ببینید چی می نویسه. 7 خصلت از دوران پیری خودش، 14 خصلت از دوران جوانی جوانش. اولین خصلت از دوران خودش اینه که من الوالد الفان، از یه پدر فانی رفتش دیگه، فنا یه تلخی دنیاست، صریحا می نویسه اول نامه. المقر للزمان، اقرار کردم زمانه بیرحمه، کارشو می کنه. آدم خیلی دیر اعتراف می کنه به این که زمان عبور می کند از انسان، زمان غلبه دارد بر انسان و انسان نمیتواند چیره بشود بر زمان، یه ثانیه نمیتونی نگه داری. پیر که شدی اون وقت من بهت میگم این زمان چجوری خودشو به رخ تو میکشه. المستسلم للدهر، به روزگار تسلیم شدم. 7 خصلت میشموره به جوانی که، اولین ویژگی در مورد جوان که امیرالمومنین میفرماید و ماها هیچ کدوم حاضر نیستیم به جوانمون بگیم چیه؟ این حاضری بعد از جلسه برو بگو. ال المولود المؤمل ما لا یدرک، به جوانی که به آرزوهاش نخواهد رسید. امیرالمومنین راست میگه یا نه؟ بابا خیلی راستشو میگه. آقا ما اینجوری دیگه طاقت نداریم، گفتیم از سختی ها صحبت بگم، ولی دیگه گازو گرفتی، آخرشو داری میگی، راستشو دیگه. آدم تو این دنیا به آرزوهاش نمیرسه. به همه، حالا من دیگه کوتاه میام دیگه، به همه آرزوهاش سختی، یعنی همین دیگه. نمیشه که بگی دنیا سخته ولی انشالله تو به همه آرزوهات میرسی. چرا؟ چون ما مامان و باباشیم. راستشو بگیم، الال مولود المعمل مالا یدرک از سال که سبیل من قد هلک. آقا ما دیگه اینو دومه دیگه نمیتونیم بگیم، کوتاه نمیه. رونده راه همه مردگان. بابا اول جوانی آدم یه حرفا رو نمیزنه. خب بابا همینه دیگه، مگه ایشون پیر نمیشن بعدش میمیرن؟ ما یه بار جشن تولد گرفتیم برای بچه‌مون، فامیلا جمع شده بودن و شم نمیذاریم فوت بکنیم ما جشن تولد، چون بابامون تحریم کرده بود. این مسخره بازی ها چیه؟ شم میذارن فوت میکنن بعد خوشحال میشن، نور آدم خاموش میکنه بعد خوشحال میشه. بابای ما خیلی ناراحت میشد، میگفت زرتشتی هم باشی نور بعد احترام بذاری، مسلمون چراغ روشن میکنن ذکر میگه، خاموش میکنه. چه تقلید کورکورانه ای از قبل. ولی هم جشن تولد گرفتیم، سالگرد اولین سال تولدش بود، فامیلا جمع شدن خونه و دیگه مامانینا گفتن الهی 100 سال زنده باشی. گفتم 101مین سال اعلامیه ترحیم بخوره به دیوار. نگو دیگه. گفتم خب پس چی؟ بگو خب الهی 110 سال زنده باشی. گفتن الهی 110. گفتم الهی 111مین سال، یعنی بری اشکال نداره، از نظر ما فامیل بری اشکال نداره. آقا جلسه به هم میخورد. بابا چی کار کنی؟ خب همینه دیگه. ببین یاد مرگ اون شب که شب جشن و سروری بود، همه را یه تعادلی بخشیده بود. موسنترهایی که تو جلسه بودن همه به این 100 سال نزدیکتر بودن دیگه، درسته؟ دیگه آمار دستمون بود، یک شما دیگه 30 سال دیگه انشالله زنده باشی، شما 40 سال دیگه، شما که دیگه خیلی رفته بالا 20 سال دیگه، مثلا اینجوری میشد دیگه. اما میدید چقدر قشنگ لبخند میزنی، الان تلخی های دنیا رو قشنگ پذیرفتی، جا افتاده. آدم با همین حرفا باید تفریح کنه، تفریح همینه، باید تو تفریح دروغ نگه، غافل نشه، تفریح لازمه ولی تو تفریح غفلت نداشته باشی کافیه. الان شما یه لبخندی میزنید تهش هم تلخه، دیدی؟ مثل قهوه میمونه، قهوه چایی تلخه دیگه، میخوره آدم با یه قند چقدر خوبه. یاد مرگ تلخه، با یه مثلا قندی میخوری و خوبه، خوبه دیگه. سوال اول بحثمون جوابش اگه پیدا شده دیگه، حالا منم دیگه نمیخوام زیاد تفصیل بدم، تمام کنیم بحثو. جواب اول، سوال اول ما چی بود؟ ماها دین رو سخت تلقی میکنیم، مال اینه که دنیا رو آسون تلقی میکنیم و این تلقی غلطیه. ریشه بسیاری از انحرافا و بی دینی های ما این استش که دنیا رو آسون تلقی میکنیم. اصلا دنیا اینجوری نیست، تو دنیا زندگی کردن سخته، تو دنیا زندگی کردن سخته. غربی هم راحت زندگی نمیکنن، تکنولوژی زندگی رو راحت تر نمیکنه به معنای اینکه اون سختیه رو حذف کنه از دنیا، مدل خودش میاره. ثروت زندگی رو آسان‌تر نمی‌کنه، مدل سختی خودش رو میاره. هر چی اصلا سختی دنیا تو ذاتشه. آموزش و پرورش ما متاسفانه این توان رو نداره که این رو منتقل کنه. هی به بچه من عدد یاد میده و نمی‌دونم. گفتیم ما با بچه ما رو فرستادیم دبستان، یعنی ادبستان، ادب یاد بده، ادبیات یاد میده. بابا ادب یاد بده، ادبیات نمیخواد، بذار چهار مادری حرف بزنه ولی آدم باش. ما چجوری بگیم دیگه؟ کجا باید بگیم اینا رو؟ صدا و سیما، هر کی نشست پاش باید بلند شه با ادب بشه. چرا با ادب نمیشه؟ برای اینکه فکر میکنه دنیا هر کی هر کیه. فکر میکنه دنیا هر جوری بخوای توش میتونی رفتار بکنی، درسته؟ این تلخی باید به کام بنشینه، منتها اگه هنرشو داشته باشن با شیرینی به کام میگذارن، درسته؟ تلخی رو با شیرینی به کام، مثل چایی. الان چایی تو هیئت میدن، چای تلخه دیگه، با یه قند میدن تعوین، شما هم تشکرم میکنی، تلخه بهت داده داری میخوری، میگم نه با قند بهم داد، همینه دیگه. حافظ هم همین کارو میکنه، بدترین بد و بیراه رو به آدم میگه. خرچه فوشای میده این مردش رو تو ببرن، اینجوری میگه به آدم، ولی همه میخونن کیف میکنن چون فوشو شیرین داده. برای اون نمرده به فتوای من نماز کنین، ما رو داره میگه، میگه این مرد نمرده به فتوای من نماز کنین، فارسیش میشه مردش رو ببرن، ولی شما میخونی و کیف میکنی، میگه به به چقدر قشنگ گفته، به تو بد گفته، میگه حالا قشنگ گفته رو بگه دیگه. هنر یعنی این، هنر بیاد حرف تلخو بزنه، راست بگه و بعد این شیرین بشه. البته نه اینکه هیچی برنامه نداشته باشه، دوست ما حتما داره یه برنامه‌ای که، چون من یه دونه دیدم، من تلویزیون معمولا نمیبینم، انشالله هر روز از اینجور برنامه‌ها پخش بکنه، که یه برنامه فیلم تلویزیونی بود، تلفیلم بود، دیدم خیلی قشنگ با طنز همه رو یاد مرگ انداخت و رفتن سنگ بخرن و یه داستان قشنگی بود، یکی از شهرستانا مثل اینکه تولید شده بود، چیز جالبی بود. بله ما باید اینجوری بشیم، وقتی که فهمیدیم دنیامون اساساً سخته، به خیالات آرزومند دنیا نشدیم، اون وقت چی میشه؟ آماده دین میشیم. وقتی میبینیم به دین داره یه کاری میکنه ما سختی‌های دنیا رو، چند تا کلمه، دین کاری میکند ما سختی‌های دنیا را کم کنیم، آمارش کم میشه. حالا آقا یه این توضیح نمیخواد دیگه، دین سعی میکند، دین سعی نمیکند، کاری میکند، دین کاری میکند ما سختی های دنیا را آمارش را کم کنیم، یعنی دین سختی ها را اصلا آمارش را کم میکنه. دو، دین کاری میکنه که سختی ها را تحمل کنیم، درسته؟ بالاتر از تحمل هم میتونم یک شماره دیگه بگذارم براش، ولی تو همین شماره میگم که دیگه طول نکشه. دین یه کاری میکنه نه تنها تحمل کنی، لذت ببری از سختی های دنیا. دین این کارو میکنه، چون دین بهت میگه که تب کردی، سرما خوردی، خدا داره گناهاتو میبخشه. میگه آخ جون من تب کردم، خدا تو از یاد مهربونی خدا میاد، بابا مریض شدی، تو چرا عشق بازی میکنی تو مریضی با خدا؟ میگه دین اینجوریه، با یه کاری میکنه تو سختی های دنیا رو باش صفا کنی، اصلا کم که میکنه، اول گفتیم اونو، بعد یه کاری میکنه که تحمل کنی بلکه لذت ببری. دیگه چی کار میکنه؟ دین میاد یه کاری میکنه تمام سختی های دنیا نه فقط ازش لذت ببری، ازش سود ببری. مثل کسی که ورزش میکنه خسته میشه ولی باهاش میره مدال طلا میگیره، خستگی که باهاش مدال طلا نگیری، خستگی که باهاش مدال طلا بگیری چقدر فرق میکنه؟ خستگی که باهاش حقوق بگیری، خستگی که باهاش حقوق نگیری. دین میاد مدیریت میکنه سختی های تو رو، میگه من یه کاری میکنم از این سختی ها سود ببری. بعد برای این که این سختی های دنیا رو بیاد مدیریت کنه، یه دستوراتی به شما میده، میگه بیا من بهت بگم چی کار کن تا این سختی ها تو رو اذیت نکنه، تا این سختی ها رو تحمل کنی، تا این سختی ها لذت ببری، تا این سختی ها سود ببری، تا این سختی ها آمارش کم بشه. میگه چی کار کنم؟ میگه حالا بیا من بهت بگم، بیا بهت بگم. اصلا خودت این سختی نداره به خدا. میگه ببین راه لذت بردن دنیا اینه، نگاه حرام نکن. و اگه من و شما فرزند مادر باشیم، که تعبیر اصلی علمیشو به کار نمیبرم، میگه آه بیا دیمه من سخت گرفت، ولی اگه جا افتاده برای باشه برای که توی دنیا لذت بردن کار ساده ای نیست، میفهمی نگاه حرام سطح لذت بری آدمو کاهش میده. به دین اطمینان میکنی، به پیغمبر خدا اطمینان میکنی، عقلشو به کار میندازی، گوش میکنی، در نهایت سه به هیچ بازی رو بردی. نسبت به مطرفین امیرالمومنین میفرماد مؤمنین متقین، نسبت به مطرفین، مطرفین یعنی پول جمع میکنن برای اینکه برن عیاشی، خلاصش این، نسبت به اونا بیشتر لذتی برن، لذت دنیا. خیلی زیبا میشه. یه روزه اربعین من توی شب اربعین کربلا در جمعی از مؤمنین که همه پیاده اومده بودن خوندم، احساس میکنم خیلی از یه صفای معنوی بحثمون فاصله گرفت، اون روزه رو به شما هم تقدیم کنم. البته اونجا دوربین نبود و جلسه زیاد عمومی نبود، ما میتونستیم بدمستی بکنیم، یه چهار تا حرف تو هوا بزنیم دیگه، حالا کسی ایراد نگیره و اینا. الان شما با بزرگواریتون تعبیرات منو ببخشید، یکم روش فکر کنی حرفام درسته ها، ولی ظاهر حرف من ممکنه یکمی بی سر و پا باشه، ولی خیلی مشتیه. اهل بیت سرگرمی های ما رو هم تأمین کردن، امام حسین سرگرمی ما رو تأمین کرد. جمع میشیم دورشون، ناله میزنیم، سینه میزنیم، پایکوبی میکنیم، آهنگ میشنویم، با هم میخونیم، ما رو دور خودشون جمع میکنن، کارناوال را میندازیم، سرگرمی درست کردن دیگه. ما اگه حرم اهل بیت نبود کجا میخواستیم بریم برای تفریح؟ کی کجا میره تفریح؟ از لذتی که ما تو حرم امام حسین میبریم، تو حرم امام رضا میبریم، بیشتر لذت ببریم. این دین ببین چی کار میکنه. به خدا اگه دین نبود، اهل بیت نبود، ما ها هلاک میشدیم تو این دنیا. ما که بچه ساده نیستیم سرمونو شیره به مالن جای دیگه ما رو ببرن تفریح. اونا هم که میرن به خدا تفریح نمی کنن، صفا نمی کنن. ببین دین چی کار میکنه، یه نمونه شه دیگه. الان جلسه خودتو نگاه کن چه صفایی میکنی، سیر که گریه کنی میری بیرون میگی کیف کردم، چه جلسه ای بود، اینقدر برای مادرم گریه کردم. ببین چی این یه نمونه چشمشه، چشمشه دیگه، دین چی کار میکنه. به خدا حسرت زندگی شما رو دارم. میشینین تو جلسه راحت میگی مادر مادر مادر. به خدا الان شما دارید گریه میکنید، چه کیفی میکنید، نگاه کن.